Je suis le dauphin de la place Dauphine et la place Blanche à mauvaise mine. Les camions sont pleins de lait, les balayeurs sont pleins de balais. Il est 5 heures, Paris
جنبش میگه 1968 را عموماً اسیان جوانان علیه ارزش‌های سنتی جامعه پدرسالار خواندند که در شخصیت تاریخی ژنرال دوگل تجسم یافته بود. به همین دلیل شاید مهمترین دستاورد اجتماعی این جنبش رهایی زنان و دستیابی آنان به حقوقی بود که جامعه سنتی و محافظه‌کار فرانسه آنها را به راحتی نمی‌پذیرفت و در برابرشان سخت مقاومت می‌کرد. اما این اسیان به ویژه اسیان زنان علیه تبعیض‌های جنسیتی یک شبه پدید نیامد. به گمان پژوهشگر فرانسوی ورونیک بلانشار، زمینه‌های تاریخی این اسیان را باید در رفتار گروه اجتماعی جدیدی از دختران نوجوان پاریسی دهه‌های 1950-1960 میلادی یافت که ادبیات رسمی یا اجتماعی وقت آنان را دختران هرزه، موزفی یا منحرف می‌نامید. ورونیک بلانشار در تحقیق خود با عنوان دختران ولگرد، سارق، هرزه و تحت مراقبت از آزادی پاریس تا آزادی جنسی به شیوه میشل فوکو به اسناد و مدارک قضات دادگاه‌های کودکان، گزارشات روانشناسان و مددکاران اجتماعی، یادداشت‌های پزشکان کودک، مکاتبات دادگاه‌ها و والدین دختران آسی استناد کرده که همگی به گفته او مملو از تحقیقات میدانی هستند و انگاره‌های مسلط یک دوره تاریخی فرانسه بعد از دومین جنگ جهانی را با همه مشکلات و مسائلش به تصویر می‌کشند. ورونیک بلانشار می‌گوید که کلیه این گزارشات، مکاتبات و یادداشت‌ها ناخواسته از عزم راسخ دختران نوجوان پاریسی برای دستیابی به رهایی حکایت می‌کنند که نوعاً بستر رهایی جنسی زنان و جامعه فرانسه در اواخر دهه 1960 میلادی را رقم زد. منشأ این عزم چیست؟ ورونیک بلانشار در پاسخ به این پرسش تصریح می کند که دختران نوجوان پاریسی دهه های 50 و 60 میلادی که همگی از طبقات فرودست، فقیر و کارگری و با مشکل حاد مسکن روبرو بودند، پیش از هر چیز فرزندان جنگ دوم جهانی به شمار می رفتند که والدین و بستگان دور و نزدیک خود را در جریان همین جنگ از دست داده بودند و آسیب‌های روحی ناشی از جنگ بسیاری از آنان را به خودکشی و آوارگی یا فرار از خانه‌ای که وجود واقعی نداشت وا داشته بودند. در اواسط سالهای 1950 بین 8-10% مستأجران پاریسی، یعنی حدود 430 هزار نفر از جمله 39 هزار کودک را افرادی تشکیل می‌دادند که سرپناه واقعی نداشتند. بسیاری از خانواده‌ها در اتاق‌هایی به مساحت 12 متر مربع زندگی می‌کردند. نیمی از این اتاق‌ها از آب و برق و تقریبا همگی آنها از آشپزخانه بی بهره بودند. در این دوره 10% جوانان بین 18-21 سال در مسافرخانه‌های غیر قابل زیست، گاه به همراه والدینشان، گاه بدون آنان زندگی می‌کردند و غالب این مسافرخانه‌ها در محلاتی نظیر پیگال، بلانش، شانزلیزه و یا اطراف بربس قرار داشتند. ورونیک بلانشر می‌گوید که او در کاوش‌های خود به اسنادی دست یافته که در آنها دختران نوجوان ساکن این محلات به وضوح می‌گویند که قربانی تجاوزهای مکرر بودند، بیان که صدای آنان گوش شنوایی در نزد مقامات بیابد، به ویژه اینکه غالب واکنش‌های رایج دختران قربانی را مسئول این تجاوزها معرفی می‌کردند. با این حال دختران نوجوان پاریسی دهه های 50 و 60 میلادی عادت نداشتند خود را در قالب یک قربانی محبوس کنند و وجود آنان به رغم ناملایمات و خطرات روزمره زندگی مملو از شور زندگی آزمودن و خطر کردن و عزم آنان برای رسیدن به رهایی و برابری محرک پیشرفت‌های حقوقی و اجتماعی بی سابقه زنان در سال‌های 1970 میلادی بود. ورونیک بلانشار یادآوری می‌کند که در پایان دومین جنگ جهانی با سازی گسترده فرانسه آغاز و همزمان دادگاه‌های ویژه کودکان دایر شده بود و قضات و روانشناسان و مددکاران امور کودکان و نوجوانان کار خود را آغاز کرده بودند. به گفته ورونیک بلانشار این محاکم ویژه که عمدتاً به موضوع بزه یا بزهکاری در نزد کودکان رسیدگی می‌کردند، رویکردی تماماً جنسیتی داشتند که در اصل میراث قرن 19 هم به شمار می‌رفت. ریشه این رویکرد تصورات بنیادین جامعه‌ای بود که به هیچ وجه اسیان و سرپیچی دختران جوان را نمی‌پذیرفت که از نظر جامعه باید پیش از هر چیز مطیع و رام می بودن و خود را برای مهمترین وظیفه یک زن یعنی مادر شدن آماده می ساختن. در این دوره اگر دختر نوجوانی کارش به محکمه می کشید از نگاه عمومی علت آن باید در انحراف و هرزگی خود دختر جستجو می شد. ورونیک بلانشار می گوید که در این دوره قضات و پزشکان و روانشناسان کودک همه چیز را به جنسیت و جسم دختران نسبت می دادن. او می گوید دخترانی که در این سالها هرزه خوانده می شدن شبهای خود را تا پاسی از شب در میکده ها و اماکن رقص و پایکوبی می گذراندن و در کامجویی جنسی به هیچ یک از قید و بندهای جامعه زمان خود پایبند نبودند. برای مقابله با این گرایش در سالهای 1950 و 1960 بسیاری از خانواده ها گاه با تبانی محاکم دختران خود را از همان نخستین سالهای نوجوانی در مدارس شبانه روزی وابسته به کلیسا ثبت نام یا در حقیقت محبوس می کردند. به گفته ورونیک بلانشار چنین تصمیم هایی بیشتر جامعه فرانسه قرن 19 را تداعی می کرد که در آن دستگاه قضایی و کلیسا گاه مشترکاً آموزش دختران جوان بی سرپرست را بر عهده می گرفتند. دختران پاریسی این سالها دوره منحصر به فردی را تجربه می کردند. پاریس این دوره، دوره سالهای 1950-1960 میلادی، پاریس آزاد شده از چنگال اشغالگران آلمان نازی طی دومین جنگ جهانی بود که در عین حال بازسازی خارق‌العاده خود را آغاز کرده بود. در این دوره پاریس بیش از هر زمان شاید تضاد طبقاتی و اختلاف میان محلات بورژوایی و کارگری را در دوره مدرن تجربه می کرد. به موازات افزایش بی سابقه و بی وقفه جمعیت، پاریس برای اولین بار شاید حوزه عمومی بسیار گسترده‌ای را در اختیار نوجوانان و جوانان قرار می‌داد که به بیشماری از محلات ملاقات و آشنایی میان جوانان شباهت داشت. در این فضای گسترده دختران با همجنسان و مردان جوانی که غالباً کارگر بودند یا دانشجویان محله سن ژرمن آشنا می‌شدند. تسخیر این فضا به بستر یکی از بزرگترین اسیان‌های اجتماعی زنان، دانشجویان، جوانان و کارگران در سال 1968 علیه جامعه پدرسالار و دستیابی زنان به حقوقی بی سابقه تبدیل شد. Les camions sont pleins de lait, les balayeurs sont pleins de balais. Il est 5 heures, Paris s'éveille. Paris s'éveille. Les travestis vont se raser, les stripteaseuses sont raviées. Les traversins sont écrasés, les amoureux sont fatigués. Il est 5 heures, Paris
s'éveille. Paris s'éveille. Le café est dans les tasses, les cafés nettoient leur glace. Et sur le boulevard Montparnasse, la gare n'est plus qu'une carcasse. Il est 5 heures, Paris s'éveille. Paris s'éveille. Les banlieusards sont dans les gares, à la Villette on tranche le lard. Paris by night regagne l'écart, les boulangers font des bâtards. Il est 5 heures, Paris s'éveille. Paris s'éveille. La tour Eiffel a froid aux pieds, l'arc de triomphe est rallumé. Et l'obélisque est bien dressé entre la nuit et la journée. Il est 5 heures, Paris s'éveille. Paris s'éveille. Les journaux sont imprimés, les ouvriers sont déprimés. Les gens se lèvent, ils sont brimés, c'est l'heure où je vais me coucher. Il est 5 heures, Paris se lève. Il est 5 heures, je n'ai pas sommeil.